شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بی پایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه به گفتگوی آقای هاشم آقاجری با آقای عرفان قانعی‌فر در تهران درباره روشنفکر دینی و دین و سیاست توجه بفرمایید.
میخواستم ازتون سوال کنم راجع به نه بخش دوم بحث دیگه، بحث فکر بود. من احساس میکنم این از بحث اولمون خارج میشه و دوباره برمیگردیم. ولی توی این مسئله من سوال داشتم، اونم شما به یک مثلث اشاره کردید، مثلث دین و دولت و سیاست. بعضی رفتار معتقدن که اگه دین و سیاست رو با هم ترکیب بکنیم هر دو فاسد میشه.
دین و سیاست
رو در دولت بذاریم هر دو فاسد میشه، یعنی هم دین هم سیاست هر دو به اصطلاح به فساد میره. خواستم راجع به این مسئله اول دیدگاه شما رو بدونم تا بعد اون قسمت دوم سوال رو مطرح بکنم که معمولا باشن فکران مدرن دنبال بکنندی هستن هر دین مسئله فاقه باشه و بیشتر تو جنبه شد.
ببینید، من پاسخ رو از اینجا شروع میکنم که ما اگر نظام رو از دولت تفکیک بکنیم، یعنی در واقع استیت رو از گاورنمنت جدا بکنیم، استیت نظام، حکومت، رژیم، اون ساختار با دوام پایدار ثابته، دولت موقته که در واقع با انتخاب میاد و میره. در جامعه احزاب گوناگونی میتوانند وجود داشته باشند با ایدئولوژی های مختلف. ما مثلا فرض میکنیم احزاب سوسیالیست داریم، احزاب لیبرال داریم، احزاب سوسیال دموکرات داریم، احزاب سوسیال دموکرات مسیحی داریم، احزاب سوسیال دموکرات مثلا مسلمان داریم، گرایش های مختلف. خب اگر در واقع ما بپذیریم احزاب مختلف رو با گرایش های مختلف، در اون صورت چنانچه مردم در یه انتخاباتی رأی دادن به برنامه های یک حزب در واقع مسلمان یا مسیحی، فرقی نمی کنه، و این حزب دولت رو تشکیل داد با برنامه هایی که اعلام کرده و مردم به اون رأی دادن، در صورت که این حزب پایبند باشه به دموکراسی و آزادی، یعنی برنامه های اون برنامه هایی نباشه که آزادی به دموکراسی رو از بین ببره، بلکه همچنان ملتزم باشه با سازوکارهای دموکراتیک به قدرت برسه و با سازوکارهای دموکراتیک هم از قدرت کنار بره، در اون صورت ما در واقع زمین که دین رو در ساختار سیاسی ادغام نکردیم و نهاد دینی هیچ جایگاه ویژه و اختصاصی و انحصاری در نظام سیاسی ندارن، تو حوزه عمومی فعالیت میکنن و با تأثیری که رو حوزه عمومی میذارن، تأثیر دموکراتیکی که رو حوزه عمومی میذارن، این با استفاده از حقوق خودشون به عنوان حقوق شهروندان آزاد و برابر میتونن آراء مردم رو جلب بکنن و بعد بتوانن سیاست هایی رو که این سیاست ها به نحوی با دیدگاه های خودشون، با ایدئولوژی خودشون. حالا این ایدئولوژی گاهی ایدئولوژی سوسیالیستی، گاهی ایدئولوژی لیبرالی، گاهی ایدئولوژی دینی. این دیدگاهی رو که مورد پذیرش مردم در یه انتخابات دموکراتیک قرار گرفته، بتوانن در قالب یک برنامه تو دولتی که تشکیل میدن به اجرا در بیارن. در اون صورت من فکر نمی کنم که توالی فاصلی داشته باشه و موجب نگرانی باشه، چه که ما نمی توانیم در واقع هم بپذیریم آزادی و دموکراسی رو و هم این آزادی و دموکراسی رو برای یک عده‌ای منع بکنیم. تنها شرطش اینه که هیچ گروهی، هیچ حزبی، هیچ ایدئولوژی حق نداره که از این نردبان دموکراسی و انتخابات آزاد که بالا رفته، بعد از این که بالا رفت این نردبان رو از بین ببره و کاری بکنه که در واقع دیگر هیچ آلترناتیو و نیروی رقیبی نتواند با روش‌های دموکراتیک جای اون رو بگیره. نمونه ای که امروز ترکیه وجود داره شاید یک مثال باشه. حزب عدالت و توسعه یه حزبیست با ایدئولوژی اسلامی، یه حزب دموکرات و در واقع معتقد به سازوکارهای دموکراتیک. خب این حزب آمده تو انتخابات شرکت کرده و توانسته است پیروز بشه. حالا که پیروز شده، برنامه هایی رو که اعلام کرده به مردم و مردم به اون رأی دادن رو میخواد اجرا بکنه. تنها شرطش اینه که این برنامه ها با اعلامیه جهانی حقوق بشر و با اصول دموکراسی ناسازگار نباشه. اسلامی که من از او سخن میگم، اسلامی است که با حقوق بشر و دموکراسی در تلاعن و سازگار است. یعنی اون حزبی که دارای نوع ایدئولوژی اسلامی است، منتها اسلامش یه اسلام دموکراتیکه، یک اسلام حقوق بشری نیست، این حزب اگر در انتخابات پیروز شد باید حق داشته باشه که دیدگاه های خاص خودش رو اجرا بکنه. تنها شرط اینه که این دیدگاه ها ناقض دموکراسی و حقوق بشر نباشه. به همین دلیل هم هستش که طرفداران این نوع اسلام معتقدن که فقه سنتی نیازمند یه انقلاب پارادایمی است، باید تو مبانیش تحول ایجاد بشه و ما نیازمند قرائت نو و مدرنی از متون دینیمون هستیم، قرائت امروزینی هستیم از قرآن و سنت پیامبر. این دیدگاه معتقد است که در واقع اسلام یک غایت و مقصدی داره که اون گوهر اصلیشه، هاردکور اسلام هست، اون هسته سخت اسلام هست و یک در واقع عوارضی داره که این عوارض عوارض تاریخی است. مطمئنن ما امروز نمیتوانیم همان گونه بیندیشیم و زندگی بکنیم که مسلمانان 14 قرن پیش میاندیشیدن و زندگی میکردن. این اسلام گرایی به این معنی که تمام کلیات و جزئیاتی که در زمان پیامبر بوده عیناً امروز باید اجرا بشه، این اسلام، اسلام بنیادگراست، فاندمنتالیست ها گاهی به قدری افراطی میشن که اساساً همه دستاوردهای مدرن رو حتی نفی میکنن. البته بعیده که امروز کسی بتوانه در جهان زندگی بکنه و از مثلا فرض میکنیم صنعت و تکنولوژی مدرن استفاده نکنه. حتی بن لادن وقتی میخواد با در واقع جهان مدرن به جنگه، به ناچار از ابزارها و تکنولوژی مدرن استفاده میکنه برای این جنگ. ولی به هر حال اسلام بنیادگرا اسلامی است که معتقد است ما باید برگردیم به 1400 سال پیش و هر آنچه که در زمان پیامبر بوده در میان اسلام سنی یا هر آنچه که در زمان امام علی بوده از نظر اسلام شیعی عیناً اون رو اجرا بکنیم. من فکر میکنم که چنین دیدگاهی به هیچ وجه مورد قبول اسلام گرایان نوگرا نیست، زیرا اینها در واقع مراد و مقصد اسلام رو از عوارض تاریخی که به ناچار خودش رو تحمیل می‌کرده بر این دوره‌ها از هم جدا می‌کنن. به همین دلیل اونها امروز صریحا میگن که اسلام مخالف با بردگی. روح اسلام و هدف اسلام از بین بردن مناسبات بردگی، از بین بردن روابط ارباب و رعیتی، خواجه و بنده بوده. اما خب می‌دانیم که در زمان پیامبر یا در زمان ائمه غلام و کنیز هم بوده. بنیادگراها وجود غلام و کنیز رو در زمان پیامبر یا امامان دلیل بر این می‌گیرن که پس بردگی مورد قبوله و باید به عنوان مناسباتی ابدی همیشه وجود داشته باشه. اما نوگرایان تفکیک میکنن جنبه های تاریخی رو از جنبه های در واقع فراتاریخی، جنبه های ذاتی رو از جنبه های عرضی. میگم وجود برده و کنیز در زمان پیامبر اینا جنبه های در واقع عارضی و تاریخی اون دوره بوده که پیامبر نمیتوانسته در همون مقطع کاملا اینها رو از بین ببره. از بین بردن بردگی مستلزم یه زمینه های هست، زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تغییر و تحول سنت ها تا بردگی میتونه از بین بره. خواست و هدف اسلام امحاء بردگی بوده و امروز که این زمینه ها کاملا فراهم شده پس بردگی در واقع مغایر با اهداف اصلی اسلام. خب در واقع برخورد نوگراها با اسلام یک برخورد تاریخی و هرمنوتیکی است، یعنی سعی میکنن از قرآن، از سنت پیغمبر یک فهم و درک هرمنوتیکی و تاریخی داشته باشن. اما برخورد بنیادگراها با متون دینی، با قرآن، با سنت و سیره پیامبر یه برخورد کاملا ظاهرگرایانه و فرمالیستی و ایستا و استاتیکی. بدین ترتیب از نظر این عده ما باید در واقع روح رو از جسم، مقصود و مراد نهایی رو از ظواهر آیات و روایاتی که وجود داره در متونمون جدا بکنیم. اهداف نهایی پیامبران در واقع معنویت بوده، اخلاق بوده، یعنی میخواستن انسان اخلاقی و معنوی تربیت بکنن. خب این انسان اخلاقی توی دوره از تاریخی یا در میان پاره ای از اقشار و طبقات انسانی است که باید بهش گفت که اگر دروغ بگی، اگر دزدی بکنی، اگر خیانت بکنی میری تو جهنم. یعنی با یک عامل ترس خارجی سعی میکنن در اون یه رفتار نیک ایجاد بکنن. اما مطمئنن هدف نهایی اسلام این نیست، هدف نهایی پیامبران این نیست. هدف نهایی پیامبران این است که یک انسانی فعل و رفتار نیک بکند تنها به دلیل اینکه باید اخلاقی عمل بکنه.
در واقع نظرتون اینه که ولو به ابزار خشونت؟
نه، اخلاق ببینید اخلاق من اینجا تا حدودی دارم در واقع به معنای کانتی به کار میبرم اخلاق رو، یعنی اخلاق به عنوان در واقع عقل عملی و به عنوان اینکه خوب را نیک را ما در واقع از اونجایی که نیکه و خوبه عمل میکنیم. به این نیکی و خوبی چیست؟ این نیکی و خوبی این است که در واقع در درجه اول ما احترام بذاریم به اراده و در واقع خواست آزاد آدم ها. یعنی فعل اخلاقی فعلی است که حتما مبتنی باشه بر آزادی. اساسا اخلاق در جبر به وجود نمیاد، به همین دلیل هستش که ما اعمال و رفتار حیوانات رو تقسیم نمی کنیم به افعال اخلاقی و غیر اخلاقی، یا اعمال و رفتار و کنش های اشیا رو. فقط در اونجا انسانه که میگیم این فعلش اخلاقی و اون فعلش غیر اخلاقی، این فعلش پسندیده است یا اون ناپسنده. دیوانگان و کودکان رو که در واقع هم عقل در اونها دچار مشکله و هم اراده، ما افعالشون رو مورد داوری و ارزیابی اخلاقی قرار نمیدیم. در واقع فعل اخلاقی حتما احتیاج داره به دو ویژگی، یکی این که فاعل صاحب اراده باشه، دوم این که دارای عقل و خرد باشه. طبیعیست فعل اخلاقی نمیتواند ناقض اراده و عقل باشه. شما تو حوزه اخلاق نمیتونی متوسل به زور و جبر و خشونت بشی، بلی که دیگری رو در واقع وادار بکنی به انجام فعل اخلاقی، اون دیگه فعل اخلاقی نیست. یعنی انسانی که با زور مجبور به انجام یک فعلی بشه، اون فعلش دیگه فعل اخلاقی نیست.
منظورم من فهمش شما که پیامبر وقتی که تهدید به جهنم میکنه، منظورشون تهدید به خشونت نیست، بلکه یه منظور دیگه داره. اون منظورم که نمیشه از اون اصلا به قول استفاده کرد.
ببینید من میگم که اون یه مرحله از تربیته. یعنی در یک جامعه‌ای که هنوز مردم رشد عقلانی کافی پیدا نکردن، شما به اینها میگید که اگر فلان کار بدو کردید میرید تو جهنم، که اینها از ترس این که اون کار بد رو نکنن به جهنم نرن.
به طریق اولا تحقیدش اینجوری تشکیلش هم باید هم اینجوری
تشکیلش هم اینجوری. ببینید من فکر میکنم که از این جهت زمان پیامبر وقتی ما میرسیم یه حالت در واقع سنتز ترکیبیست بین تورات و انجیل. از این جهت یعنی چی؟ تو تورات ما با گفتمان در واقع تهدید و غضب روبرو هستیم، با اون چهره به قول عرفا میگن چهره جلال الهی، چهره ابهت و در واقع عظمت و هیبت یهوه. از طرف یهوه نباید یک کارهایی رو کرد یا باید یک کارهایی رو کرد، باید و نباید با اتکاب ترس و هیبت و جلال یهوه. تو انجیل در واقع باید و نباید مبتنی میشه بر بشارت، خود کلمه انجیل ها بشارت به ما میگن این کار رو بکنید تا به بهشت برید، تا وارد ملکوت بشید. تو قرآن و در پیامبر اسلام هر دو وجه هست، یعنی میگن اگر این کار بد رو کردی میری تو جهنم، اگر این کار خوب رو کردی میره تو بهشت. به هر حال توی قرآن ما هم جهنم داریم هم بهشت، هم چهره جلال الهی رو داریم هم چهره جمال الهی رو داریم. من میخوام بگم که این زبان و این محرک برای اینکه ما انسان‌ها رو وادار به فعل اخلاقی بکنیم، در هر حال مربوط به چه مرحله و دوره تاریخی است؟ مربوط به اون دوره است که هنوز عقل بشر در یه حدیث که شما ناگزیر باید با این زبان باش صحبت بکنه. حالا نه فقط نوع بشر تاریخی، شما همین امروز یک فرد رو در نظر بگیرید، یک کودک رو که هنوز ذهنش آمادگی پذیرفتن استدلال نداره، شما بهش بگید اگر فلان کار رو بکنید فلان آسیب رو میبینید، فلان خطر تو رو تهدید میکنه، نکن. بعد این یه مقداری که بزرگتر شد میگید اگر این کار خوب رو بکنیم این پاداش نیک رو میگیریم، این نتیجه مثبت رو میبینیم. این فرد باید به لحاظ سن عقلی به مرحله برسه که بعد بهش بگید که اصلا این کار خوب رو تو باید بکنی برای اینکه کار خوب رو باید کرد. اصلا نفس کار خوب خودش عامل انجام اونه، نفس کار بد جدا از این که چه سود و زیانی داره، فعل اخلاقی در ذات خودش فعلیست که اصلا توجه نمی کنه به سود و زیان، فرق می کنه با فعل تجاری، فرق می کنه با بیزنس. فعل اقتصادی فعل مبتنی بر سود و زیانه. اتفاقا یه جمله از حضرت علی علیه السلام هست نهج البلاغه، به نظر من خیلی جمله جالبیست. خطاب به خدا میگه خدایا من از ترس جهنم تو رو عبادت نمی کنم، زیرا این عبادت عبادت برقگان است و به امید رفتن به بهشت هم تو رو عبادت نمی کنم، بلکه این عبادت عبادت تجار و کاسبکاران است. من تو رو عبادت می کنم فقط به خاطر اینکه تو شایسته عبادتی، تو سزاوار عبادتی. این یعنی همین، یعنی در واقع تو همون دوره هم در حق حسین من نمیشن از نظر رشد عقلی. یه عده هستن که میخوام بگم که فعل اخلاقی به معنی حقیقی و خالص خودش فعلیست که به خاطر خود فعل انجام بشه، یعنی اگر کسی دروغ نمیگوید به خاطر اینکه اساساً دروغ گفتن بده، نه به خاطر اینکه به سود منه یا به زیان منه. اگر دروغ گفتن بر اساس سود و زیان محاسبه شد اون یه فعل اخلاقی نیست، میشه یه فعل تجاری اقتصادی. درست؟ خب حالا من داشتم اینو میگفتم که در واقع نوگرایان دینی، روشنفکران دینی نوگرا در واقع میون جدا میکنن اون هسته سخت یا اون هدف غایی دین رو از صورتها و اشکال تاریخی خودش. بنیادگراها این صورتها رو ابدی میکنن، اما نوگراها اون صورتها رو در واقع موقتی میکنن، یعنی این صورتها متعلق به اون دوره تاریخی بوده و گذشته و امروز تو دوره دیگری ما هستیم و در واقع نهایتاً اهداف پیامبران چه بوده است؟ اهداف پیامبران این بوده است که انسان‌ها معنوی بشوند، اخلاقی بشوند، ظلم و ستم از جامعه انسانی زدوده بشه و در واقع انسان بتواند زندگی داشته باشه که شایسته شأن انسانش باشه، انسان رو از خود بیگانگی نجات بدن. البته متاسفانه در بسیاری از دورهای تاریخی ادیان خودشون تبدیل شدن به یکی از عوامل از خود بیگانگی بشر، مثلا بت پرستی یک شکل از خود بیگانگی دیگه، یعنی هر دینی که انسان رو از خودش، از اصالتهای درونی خودش دور بکنه و در واقع شخصیت انسان رو تبدیل بکنه به یه شیء خارجی، به طوری که انسان از اون شخصیت ذاتی و اصلی خودش انصراف نظر حاصل بکنه و در واقع سر تعظیم بیاره، فرود بیاره در برابر یک چیز دیگری که منجر به تحقیر انسان بشه، این در واقع بت‌پرستی است. و در حالی که پیامبران برای از بین بردن بت پرستی آمدن. گاهی ما بت پرستی رو در لباس دین داریم. بت وقتی میگیم حتما یک شکل چوبی و فلزی نیست، گاهی میتونه یه انسانی بت بشه. در بسیاری از ادیان روحانیون بت میشن. اندیشه خداپرستی در حقیقت اندیشه نفی بت پرستی است، اما گاهی به نام خداپرستی تو طول تاریخ بت پرستی ترویج شده. چون خداپرستی یعنی نسبی کردن همه چیز، یعنی هیچ چیز مطلق نیست. ما تو اندیشه دینی و فکر میکنم تو اندیشه مسیحی و اندیشه ادیان دیگه هم هست، مطلق فقط خداست و غیر از خدا ما تولا همه چیز نسبیست. و بعد این خدا هم خداییست که اصلا قابل تصور نیست، یعنی این خدا اصلا قابل تجسم نیست، یه ایدئاله، یه ایدئال مطلق که ما باید در جهت او حرکت بکنیم. این ایدئال مطلق در واقع موجب میشه که ما همه چیز رو اولا نسبی، ثانیاً در مسیر تحول و تکامل ببینیم. اما توی ادیان، بسیاری از ادیان ما میبینیم که مثلا روحانیون میان مطلق میشن و به نحو خدا میشن. وقتی مطلق شدن و خدا شدن، انسانها رو وادار میکنن به اینکه اونها رو پرستش بکنن. اتفاقا در قرآن یه نقدی که به روحانیون در واقع اون زمان در ادیان قبل، یهودیت و مسیحیت، وجود داشته زده همینه. آیه از در قرآن میگه که در واقع اهل کتاب اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اینها روحانیونشون و احبارشون و رهبانشون رو پروردگار خودشون قرار دادن و اونها رو مطلق کردن و هرچه اونا گفتند چشم و گوش بسته پذیرفتند، عقل خودشون رو تعطیل کردن. این یعنی بت پرستی. خب انبیا آمدن برای اینکه بت پرستی را از بین ببرن. بت پرستی هم یه شکل خاصی نداره، تو هر شکلی میتونه ظاهر بشه. بت پرستی یعنی مطلق پرستی، یعنی مطلق پرستی، یعنی ما یه چیز مطلق بکنیم و او رو بپرستیم. اندیشه خدا پرستی نفی مطلق پرستی است. ما وقتی میگیم الله اکبر یعنی همه چیز رو نسبی میکنیم.